تازگی میدن. نگاهی به سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری کشور.
با نام و یاد پروردگار آغاز می‌کنیم. به شما همراهان درود می‌فرستیم و امیدواریم با ما همراه باشید. در این برنامه از مباحثی یاد می‌کنیم که می‌تواند شناخت دقیق‌تری از هنر و نظریه به ما ارائه دهد. موضوع نظریه پردازی در هنر بحثی است که کارشناسان درباره آن بسیار سخن گفتند. اینک سخنان دکتر مسعود کوثری را می‌شنویم با موضوع نظریه پردازی در هنر.
ما یه دعوای جدی گاهی آشکار گاهی پنهان بر سر نظریه داشتیم، بنابراین هم وفاق بوده هم عدم وفاق راجع به این که تئوری چیست، و حداقل این وفاق و عدم وفاق به ویژه در حوزه علوم انسانی گسترده بوده و دیدگاه های مختلفی رو به وجود آورده. گرایش کلی که تا حدود زیادی میشه گفتش که در حوزه علوم اجتماعی غالب بوده، گرایش پوزیتیویستی از نظریه و برداشت از جهان بوده که بر اساس این گرایش پوزیتیویستی نظریه یه وظیفه خاص داره، یک شکل منطقی خاص هم داره. این شکل منطقی عبارت است از مجموعه از گزاره ها، قضایا. به عبارت دیگه خود تعریف علم توی نگاه پوزیتیویستی عبارت است از گزاره به علاوه مفهوم. به عبارت دیگه هر علمی تو نگاه پوزیتیویستی یک مجموعه است، انبانی است از گزاره ها و مفاهیم. کانون ها و گره های اصلی علم مفاهیم هستند، یعنی تصوراتی که ما راجع به جهان داریم، حالا چه جهان به صورت کلی چه جهان اجتماعی، و گزاره ها که روابط بین مفهوم هستند. پس علم یه ترکیبی از مفهوم و رابطه است. این نگاهی است که در پوزیتیویسم حاکم هست. به عبارت دیگه علم عبارت است از یه مجموعه از مفاهیم، کشش، نیرو، سکون، هر چیزی در فیزیک، یا گروه، طبقه، نقش اجتماعی در جامعه شناسی، یه مجموعه از مفاهیم و یه مجموعه از رابطه ها. مثلا این که بین ناکامی و خودکشی رابطه هست که به این شکل گزاره یا قضیه یا بالا با عبارت‌های دیگه گفته میشه. این تصوری است که در علم پوزیتیویستی وجود داره و حداقل با تشدید بیشتر از قرن 19 هم به این طرف تلاش می‌شده که علوم اجتماعی به این طرف بره و با این دید به اصطلاح به تحقیق بپردازه. برداشت دوم در حیطه نظریه به ویژه در حوزه علوم انسانی تأکید می‌کنه بر معنا. هدف نظریه کشف معنای عمل انسانی است، کشف معنای کردار انسانی است. به عبارت دیگه ما به جای اینکه به دنبال روابط علی باشیم بین پدیده‌ها، به دنبال کشف دلایل عمل هستیم. بنابراین مفهوم دلیل به جای مفهوم علت میشینه. ما به دنبال فاکتور یا عامل نیستیم، به دنبال کاز یا علت نیستیم، به دنبال دلیلیم، یعنی ریزن، به دنبال به اصطلاح اون عاملی، معنایی که بشر به توسط اون حرکت میکنه. این هم نگاه دومی است که وارد علوم انسانی شده و معتقده که اصلا علوم انسانی باید به دنبال معنای عمل باشه، به عبارت دیگه به دنبال این بگرده که انسان‌ها چرا این گونه رفتار می‌کنند. این چرایی به دنبال بنابراین معنای عمل هست. به همین دلیل است که ماکس وبر مثلا میگه جامعه شناسی علم کنش معنادار است و به اصطلاح کشف این معنا رو هدف و وظیفه علوم انسانی میدونه. البته بعضی هاشون معتقدن که دنبال کردن علیت خیلی منافاتی نداره، اما تمایل چندانی هم به بحث علیت ندارن. بنابراین تصورشون از نظریه چی میشه؟ وقتی که ما به دنبال فهم معنای عمل هستیم، چطوری معنای عمل رو میتونیم بفهمیم؟ اینجا نظریه چه شکلی به خودش میگیره؟ در نگاه اول نظریه مجموعه از قضایاست. مثلا اگر این پس این، اگر این پس این، از این سیستم قیاسی یه نتیجه گرفته میشه، یک سیستم قیاسی که مجموعه از گزاره هاست، مجموعه از قضایا به صورت قضایای شرطیه اگر و پس است. اما در اون شکل دوم نظریه چه شکلی میگیره؟ خب ما با نظریه های مختلف این حوزه مواجهیم، اما شکل نظریه شون با نظریه های رایج پوزیتیویستی فرق میکنه. در اینجا نظریه شکل تیپ ایدئال به خودش میگیره. به عبارت دیگه تیپ ایدئال یک مفهوم کلی از یک رفتار معنادار هستش. تیپ ایدئال رو در ایران ترجمه های مختلفی که کردن و این ترجمه ها گاهی اوقات ممکنه گمراه کننده باشه. تیپ ایدئال مفهومی است که ماکس وبر به کار برده و مبتنی بر فلسفه دیلتای هست و بعضیا اینو به تیپ آرمانی ترجمه کردن که این غلطه. به عبارت دیگه تیپ ایدئال یک نوع ذهنیه، نه یک نوع آرمانی. ایدئال اینجا به مفهوم آرمانی نیست، بلکه به همون مفهومی است که افلاطون به کار میبره، یعنی ایده، برداشت به اصطلاح انتزاع کلیت. بنابراین یک نوع ذهنی است. حالا این نوع ذهنی میخواد چطوری بسازه؟ چرا بهش ایدئال تایپ یا تیپ ایدئال گفته میشه؟ این تیپ معتقده که، یعنی این نظریه در این شکل خودش معتقده که ما برای پدیده ها، مثلا برای فهم پدیده مثل سرمایه‌داری، پدیده مثل فئودالیسم و پدیده های اجتماعی مختلف، باید بیام یک نوع ذهنی بسازیم. نوع ذهنی عبارت است از کیفیات یا شاخصهای کلی انتزاع شده راجع به اون رفتار خاص، که اون رفتار خاص اتفاقا میتونه یکی از مصادیق اون باشه. مثلا فرض کنید که ما سرمایه‌داری های مختلفی داریم، درسته گفته میشه غرب نظامش سرمایه‌داری، ولی آیا نظام سرمایه‌داری انگلیس با نظام سرمایه‌داری فرانسه یکیه؟ آیا نظام سرمایه‌داری فرانسه با نظام سرمایه‌داری امریکایی که نه، یکی نیست. در برخی از جزئیات این نظام‌های سرمایه‌داری با هم دیگه متفاوتن. تیپ ایدئال انتزاع کلی‌ترین یا محوری‌ترین خصائص برای ساختن یک نوع ذهنی است، یعنی اون خصائص عمده‌ای که در همه مشترکه و شامل حال جزئیات نمیشه. این تیپ معمولاً یک به اصطلاح تلاشی است که محقق در مواجهه با واقعیت میسازه. بنابراین در این شکل از نظریه ما با یک ساختن مفهوم به شکل خاص مواجه هستیم. این مفهوم به ما کمک میکنه که معنای عمل رو، یعنی معنای رفتاری که صورت میگیره، توضیح بدیم و خوب بفهمیم. خود این برداشت نشون میده که ما علاوه بر گرایش پوزیتیویستی که گرایشی بوده که عمدتاً در علوم اجتماعی و علوم انسانی گرایش جاری بوده در دانشگاه ها حداقل تا دو سه دهه قبل، به یه طرف دوم قضیه هم بیاندیشیم و اون طرف کشف معناست. کشف معنا توسط دو کمپ نظری تقویت شده و این کمپ های نظری در این مسئله هم حامی بودند و هم توسعه دهنده بودند. یکی کمپ هرمنوتیک هست و یکی کمپ پدیدارشناسی. در واقع هرمنوتیک و پدیدارشناسی کمک کردند که به عنوان پشتیبانان نظریه این مفهوم ما در علوم انسانی بتونیم به دنبال کشف معنای عمل بریم. مثلا در کار وبر تأثیر از هرمنوتیک خیلی بیشتر از پدیدارشناسی است، ولی پدیدارشناسی هم تقریبا راه مشابهی رو رفته. وقتی که به این دوتا کمپ نگاه میکنیم، مثلا در هرمنوتیک اشاره کردم که معنای رفتار انسانی مهمه، در پدیدارشناسی هم مسئله به اصطلاح تجربه زیسته در علوم انسانی محور شده. به عبارت دیگه در پدیدارشناسی اومده به حوزه علوم اجتماعی و انسانی مسئله تجربه زیسته و اینکه ما چگونه یک تجربه را از سر می‌گذرانیم و این تجربه چه ویژگی‌های مشترکی داره باید بهش بپردازیم. مثلا یک هنرمند چه تجربه‌ای داره هنگام خلق اثر هنری؟ خب هنرمندا به من میگن یه حالی دست داد، یه اتفاقی افتاد، یه کشفی شد و عموماً تمایل دارن که اینو به سمت حالت خاص خودشون ببرن، یعنی یک حالت ناب به خاص منحصر به فرد. پدیدارشناسی البته نمیخواد مثل کمپ پوزیتیویست ادعا بکنه روابط قضایایی رو، اما معتقده که یه وجوه اشتراک در این تجربه زیسته وجود داره. پس سخن یادتون باشه که ما در پدیدارشناسی به دنبال کشف تجربه زیسته هستیم. مثلا فرض کنید حتی این تجربه زیسته، مثلا تجربه مادر شدن، خب پوزیتیویستی نگاه کنیم مادر شدن شامل یک حالاتی است که مثلا تغییر هورمون‌های بدن، تغییر جسم، مثلا تغییر شیوه خوراک و تغذیه و خیلی چیزهای دیگه است. اما از یه طرف دیگه میشه گفتش که مادر شدن یه مراحلی داره و اون مراحل یک تجربه خاصی است از به اصطلاح زندگی که یک زن به دست میاره در مادر شدن. در پدیدارشناسی ما به دنبال کشف این به اصطلاح تجربه مشترک هستیم، این تجربه ای که ضمن این که ویژگی های خاص دارد ویژگی های عام هم داره. این چطور ممکن میشه؟ برگردیم به مفاهیم اصلی که پدیدارشناسی بر اساس اونها استوار هست و کار خودش رو به اصطلاح جلو میبره.
ادامه سخنان دکتر مسعود کوثری را میشنویم با موضوع نظریه پردازی در هنر.
شما میدونید که اون گپ اساسی و شکاف اساسی که در گذشته بین سوژه و ابژه بود در فلسفه و فلسفه دکارت بنیانگذار این تناقض یا دوتایی بین عین و ذهن بود، در پدیدارشناسی به یک سرانجام رسید و شعار اصلی پدیدارشناسی این بود که آگاهی همیشه آگاهی از چیزی است. وقتی آگاهی همیشه آگاهی از چیزی باشد، بدون آن چیز آگاهی وجود ندارد و به یک عبارت معنای معکوسش هم وجود داره. پس آگاهی بدون آن چیز وجود ندارد، آن چیز هم بدون آگاهی وجود ندارد، یعنی چیز حیثیت چیز شدن خودش رو به اصطلاح فرانسوی ها شوز، به قول انگلیسی ها تینگ یا دینگ به آلمانی، چیز چیز می شود در مواجهه با آگاهی. به عبارت دیگه اگر این تعامل انسان و جهان نباشد، معلوم نیست که جهان چیست. و این تفسیر دینی هم داره، نه تنها تفسیر پدیدارشناسی داره، تفسیر دینیش این میشه که بدون ما هیچ گروه غمگینی وجود نداره، هیچ بلبل عاشقی وجود نداره، هیچ لبخندی وجود نداره دیگه در طبیعت. مثلا وقتی که اخوان ثالث میگه که مشرق چپق طلاییشو برداشت و به لب گذاشت، زرین دودی گرفت عالم را، آفاق ردای روز برتن کرد. نه، بدون این اخوان جهان اصلا اینطوری نیست. جهان یه مجموعه ذرات که داره یه کاری میکنه. چه کار میکنه هیچکی نمیدونه. مجموع قبارها هست، مجموع الکترون ها و پروتون هاییست که هست. خب باشه، به این معنا انسان و جهان نقطه تولدشون با هم هستش. یعنی کشف مهم پدیدارشناسی که به نظر من یک معنای دینی هم میده و معناش در خلقت انسان هست، فتبارک الله احسن الخالقین، خط به این خاطر نیست که انسان زیباست، اتفاقا موجودات زیباتر از انسان خیلی زیادن، ولی حضور انسان در جهان پیدایش آگاهی است و از اون طرف پیدایش جهانه، یعنی هم انسان پیدا می شود هم جهان همزمان در تعامل با هم دیگه. اینجاست که ایده اصلی آگاهی، همیشه آگاهی از چیزی است، به وجود میاد. پس این ایده اول پدیدارشناسی است. ایده دوم پدیدارشناسی اینه که برخلاف کانت که معتقد بود که ما به شیء فی نفسه نمیتونیم برسیم، تلاش میکنه که به شیء فی نفسه برسه، یعنی آن چیز در چیز بودن خودش چگونه است. خب کانت معتقد بود که این امری است که ناشناساست و ما نمیتونیم اون رو بشناسیم و از دایره شناسایی خارج، بنابراین رهاش بکنیم. ما تنها چیزهایی میتوانیم بشناسیم که با مقولات فاهمه جور باشه. اما پدیدارشناسی تلاش کرد، حداقل در زمان هوسل، خود هوسل و شاگردانش تلاش کردن که به این مسئله برسن که ذات چیزها چیه. خب به ذات چگونه میتوان رسید؟ به ذات با عبور از لایه‌های عرض میشه رسید، به تعبیر امروزی. به عبارتی دیگه ما لایه‌هایی که تغییر میکنند کنار میذاریم تا به یک لایه ثابت، به یک عنصر ثابت در اون شیء یا چیز برسیم. هایدگر البته اومد بساط هوسل رو به هم ریخت به یک معنا، اگرچه شاگرد زبدش بود یا دستیار زبدش بود، به هم ریخت و بعضی ها معتقد بودن که پروژه اصلی هوسل نمیتواند ادامه پیدا کنه. اما میشه از ایده اصلی هوسل یک چیز رو گرفت و اینو ادامه داد که برمیگردم، میخوام اینو برگردونم به حرف اون تجربه زیستهی که ما در علوم انسانی و علوم اجتماعی به دنبالش هستیم. اون حرف اینه، پس این دوتا رو میخوام به هم مربوط کنم، و اون حرف اینه که ما با کنار زدن لایه‌های غیر ثابت، جزئی، غیر مشترک، به یک وجه از لایه مشترک در زندگی برسیم. بنابراین اینجاست که ما میتونیم بحث از تجربه زیسته رو پیش بکشیم. به عبارت دیگه تجربه زیسته عاملی است که ما رو نزدیک میکنه به فهم اون پدیده. آیا تجربه های زیسته در تمام جهان مشابهن؟ آیا میشه گفتش که یک مسلمان تجربه دینی دارد که همان مسیحی دارد؟ آیا میشه گفتش که ما یک قطعه موسیقی ایرانی که گوش میدیم همون حال رو داریم که یک غربی موسیقی جاز گوش میده؟ چون اینا اگر به صورت عرض کنار برن، اون لایه های اصلی میشه تعامل ما با موسیقی. آیا یک تجربه است؟ اینجا پدیدارشناسی اگرچه تلاش میکرد به یک تجربه واحد مشترک برسه، اما عمدتاً شاید به نظر میرسه که اینجا ذره پرچم تسلیم رو فرود آوردن و ترجیح دادن که در داخل یک بسته مشخصتر این تجربه های مشترک رو دنبال کنن و اون مفهوم جهانزیست هستش. بنابراین جواب میشه بله، کسانی که در یک جهان زیست مشترک هستند تجربه مشترک دارند. بنابراین میشه از جهان زیست ایرانی یاد کرد. در جهان زیست ایرانی تجربه خطاط شدن شباهت زیادی به هم دیگه داره، تجربه موسیقی دان شدن شباهت زیادی داره، تجربه طلبه شدن شباهت زیادی داره، تجربه معلم شدن شباهت زیادی داره، حتی تجربه مادر شدن شباهت زیادی داره. پس این جهان زیست ما که بنابراین ما رو متفاوت میکنه از جهان زیست یک فرانسوی، یک ایتالیایی، یک امریکایی، یک ژاپنی، عواملی است که ما یک رنگ و لعاب خاص به اون تجربه‌مون داده میشه. به همین دلیل هست که رنگ بوی تولید هنرها با نگاه پدیدارشناسی و با تلاش برای کشف تجربه زیسته یک به اصطلاح نگاه خاص هست. در تمدن ایرانی است با این سابقه که ما میتوانیم تجربه یک نوع موسیقیدان شدن رو تجربه کنیم، یک نوع شاعر شدن رو دنبال بکنیم و به اون برسیم. بنابراین تو این مفهوم دوم، پس یک کمپ، یک دیدگاه، یک اردوگاه، اردوگاهی است که به دنبال مفاهیم و قضایا میگرده در توضیح نظری خودش، و یک اردوگاه هم به دنبال کشف تجربه زیسته میگرده در کار خودش. بنابراین این که شما از کدوم اردوگاه پیروی میکنید، از کدوم کمپ نظری پیروی میکنید، مسیر شما در حرکت فرق میکنه و اینکه چه چیز راهنمای شماست. در این کمپ هرمنوتیکی پدیدارشناختی، مفهوم ایدئال تایپ، مفهوم نوع ذهنی و مفهوم تجربه زیسته مفاهیم کلیدی هستند. ما باید با این دوتا کار بکنیم. مثلا اگر وبری باشیم بگیم یک ایدئال تایپ از هنرمند شدن میسازیم، یا اگر مثلا پدیدارشناسی باشیم به دنبال کشف اون تجربه زیسته هستیم. این دوتا نگاه کلی است که بر مفهوم نظریه حاکم است.
از همراهی شما عزیزان با این برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، بدرود.
Thank you. نمیخواهم که ما سری چور خندز بی دردی یلی چون لاره و داره محبت آشنا شادی ها گریزم ز شادی ها گریزم در پناه نامرادی ها به جای راحت از گردون بلا خواهم بلا سودای مهارم ساغر می خنده خواهد زد اگر پیمانه عیشی در این ماتم سرا چنان با جان من ایدم در آمیزی که پنداری تو از عالم مرا خواهی من از عالم تو را تانشان از خاک من آینه رخ ساری رهی خاک سر خود را تماموش سبا
اما عزیزان آرام آرام داریم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان صبح نزدیک میشیم. موعد اذان صبح به وقت تهران هم رأس ساعت 4:48 دقیقه خواهد بود، اما در این لحظه بشنوید ناز و نیاز رو.